بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، والقول بالحق وإن عز. سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. عرض کردیم چند نکته در این رابطه قابل توجهه. اولین نکته ریشه قرآنی این دعاست. یک آیه در این رابطه خوندیم، آیه 135 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم. آیه دیگر آیه 8 از سوره مائده است، می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا. در اون آیه توصیه شده بود که اهل ایمان قیام به قسط کنند، برای خدا شهادت بدهند، هرچند که این شهادت بر ضد خودشون باشه، بر ضد پدر و مادرشون باشه، نزدیکان و خویشاوندانشون باشه. در این آیه در واقع توصیه میکند که نه تنها نسبت به دوستانتون عدالت رو رعایت کنید، سخن حق بگید، شهادت حق بدید، در مورد دشمنانتون هم خلاف حق نگید. خیلی مهمه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعالی. اگه با کسی دشمن هستید، از کسی بدتون میاد، ناراحتید، این دشمنی سبب نشه که شما حالا درباره اونها به غیر حق چیزی بگویید، ناحق بگویید، چیزی بگویید که نادرست است. اعدلوه و اقرب للتقوا و اتقوا الله ان الله خبیر بما. تقوا داشته باشید، خدا میدونه که شما چی کار هستید، چه میکنید. در این دعایه همونطور که اشاره کردم، یک آیه میگه نسبت به دوستانتون مبادا خلاف حق شهادتی بدید، سخنی بگید. آیه دوم میگه حتی نسبت به دشمنانتون دشمنی سبب نشود که شما عدالت نورزید در گفتار، در گواهی به قسط و عدل. یکی از وصیت‌هایی که امیرالمومنین علیه السلام داره میفرماید اوصی که به امام حسین علیه السلام از ظاهرا میفرماید اوصی که به تقوى الله فی الغنا والفقر و بالعدل على الصدیق والعدو. عدالت رو فراموش نکن. توصیه میکنم به عدالت، چه دوست باشه چه دشمن باشه. بعد در یه روایت دیگه میفرماید اعدل الناس من انصف من ظلمه. عادل ترین مردم کسی است که با کسی که نسبت به او ظلم کرده با انصاف رفتار کنه. حالا این آیات و این روایات آدم بخونه ببینه که در این درگیری های سیاسی قبل از انتخابات واقعا چقدر ما پیرو قرآن هستیم، نسبت به کسانی که مخالف هستیم آیا حق رو رعایت میکنیم، انصاف رو رعایت میکنیم، یا اگر کسی با کسی بد شدیم دیگه خوبیاشو نمیبینیم، اگر خوب شدیم دیگه بدیاشو نمیبینیم. در روایت دارد مولا میفرماید قل ما ینصف اللسان فی نشر قبیح او احسان. خیلی کم میشه این زبون آدمی زاده نسبت به انتشار بدی کسی یا خوبی کسی انصاف داشته باشه. اگه با کسی خوب شد دیگه هر چی هست یک سر خوب میگه، نقد نمی کنه کارهای نادرستش. اگه کسی بد شد دیگه خوبیاشو نمیبینه. خدا انشاءالله که به هممون انصاف عنایت کنه. خب میرسیم به مسئله 55 از تحریر الوسیله، شرایط حجت الاسلام. میفرماید فرع اول، تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه الم یوسه بها. اگر کسی حجت الاسلام بر اون مستقر شد، بدهکار بود نسبت به حج، حجش رو انجام نداده بود و از دنیا رفته بود و مستدی هم بوده، باید ورثه او قضا کنند حج را از اصل ترکه، هم از ثلثش نه، اگر وصیت نکرده باشه. سواء کانت حج تمتع او القران او الافراد او عمره. ما دیگه فرق نمی کنه، همه اینا حجن دیگه. چیز از هر تکلیف هر کس به تناسب محل زندگیش فرق میکنه، حج تمتع باشه یا حج قران باشه یا افراد یا عمرشون باشه، که بعداً توضیح خواهیم داد. که میخواد بفرماید از اصل ترکه باید قضای حج انجام بگیره، نه از ثلث. ثلث بعد حساب میشه. نسبت به اقوالی که در این رابطه مطرح هست، قبلا یه مطلبی رو از خلاف شیخ طوسی خوندیم که دیگه تکرار نمی کنیم. جواهر در جواهر اشاره به این مطلب دارد که در شیعه اختلافی در این مسئله وجود نداره. زیل فرمایش محقق می‌فرماید که بلا خلاف سطح دوم صفحه 171 جلد 18 از این چاپ‌های جدید می‌فرماید من اصل ترکته کسائر دیون لا من الثلث، از اصل ترکه داده میشه، مثل سایر دیون که از اصل ترکه داده میشد. بلا خلاف اجله فیه بیننا، ما در میان شیعه اختلافی ندیدیم، بل یه قدم بالاتر الاجماع به قسمیه علیه ایزن، نه تنها خلافی نیست بلکه هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول داریم. در مقابل یه جمعی از فقهای عامه مخالفت کردن، خلافاً لأبی حنیفه و مالک و شعبی و نخعی، که اینها مخالف هستن، میگن دیگه قضا کردن از حج کسی که مرده و بدهکار هست واجب نیست. خب حالا اینجا ببینیم که از نظر قواعد حکم چی میشه، از نظر روایات چه باید اینجا فتوا داد. از نظر قواعد در واقع همین حرفی است که ابی حنیفه و مالک و شعبی و آنها گفتن، یعنی مقتضای قاعده این است که وقتی انسان مرد دیگه تکلیفی نداره دیگه، کسی که مرد با مرگ تکلیف ساقط می شود. بنابراین حرفی که اونها زدن به دلیل دور افتادن از اهل بیت در واقع مطابق قاعده گفتن خیلی خوب، وقتی تکلیفی نداره باید ساقط بشه دیگه، کسی که مرده دیگه چه تکلیفی داره، اگه بدهکار هست دیگه حسابش با خداست، حالا یا عذابش میکنه اما یا عذبهم و اما یتوب علیهم دیگه. ولیکن مفسران حقیقی قرآن اینها حرفشون چیز دیگه است که ما پیرو اهل بیت هستیم، اونها درست میگن. دلیلی که ما داریم برای وجوب قضا روایاتی است که از اهل بیت نقل شده. وسائل شیعه جلد 11 صفحه 67 حدیث سوم 14257 عن علی عبدالله علیه السلام، روایت سند صحیح است، سند درسته. یقضا عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع ماله. پس معلوم میشه هم قضا لازم هست هم از همه مالش لازم هست. اگر واجب نبود اینجا نمیگفتش از جمیع مال، اینجا نمیگفت بعد چون جمیع مالش مال بچه هاش هست به طور طبیعی. این که میفرماید قضا لازمه، پس معلوم میشه حتما باید قضا کنن بچه هاش، نمیتونن قضا نکنن، پولو بردارن برای خودشون. صفحه 72 حدیث سوم و چهارم، اونجا گفت من جمیع المال، اینجا میفرماید که یقضا عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع. اینم همین جور هست، اینم میگه جمیع مال. چیزی که از اون حدیث از کی بود راویش؟ راویش اونجا خدمتتون عرض کنم که اونجا هم همین بود، عن الحلبی اونجا سند همین بود، یکی است، دو تا روایت یکیه، یه سند داره، چی از در دو باب نقل شده. بله، در حدیث، البته اینجا حلبی هست، اونجا هم حلبی بود، اونجا هم 67 هم روایت از، بله اونم از حلبی بود. روایت چهارم میفرماید این از سماعت ابن مهران هست، اینجا موثقه به خاطر اون عثمان ابن عیسی و زرعه. خدمتتون عرض کنم که اینا واقفی هستن. خدمتتون عرض کنم که البته غیر امامی بود عثمان ابن عیسی، بعد امامی شده، ولی که زرعه واقفی از واقفی هم صدقه. میفرماید سأل تو عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یهج حجۃ الاسلام ولم یوسبها، وصیت هم نکرده و هو موسر، که همین مسئله است که خود امام میفرماید که ان لم یوسبها یحج عنه من صلب ماله. اینجا اونجا جمیع مال بود، اینجا صلب مال بود، تعبیر فرق میکنه. ولا یجوز غیر ذلک، غیر از این هم جایز نیست. صفحه 75 حدیث دوم، اینجا دیگه وصیت هم هستش، اینجا حدیث هست میگه وصیت هم کرده. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اوصى بحجه قال ان كان ضروره فهي من صلب ماله انما هو دین. اینجا استدلال هم کرده که این دین بدهی هست. و این کان قد حجه، اگه حج واجبش انجام داده فهی من الصلب. باز صفحه 67 حدیث 6 دستان دینه، فرق نمی کنه. بله، حالا وصیت کرده اون نباشه، وصیت کرده باشه سوالی داره که حالا بعدا خدمتون توضیح میدیم. صفحه 67 حدیث 6 ان رجلن، سنده صحیح معاویه تنم انبار هست که روایت صحیح هست. سأل تو ان رجل، از امام صادق پرسیدم مات و اوصا ان یحج عن قال ان کان ضروره حج عنه من وسط المال. این سه تا تعبیر از وسط مال، صلب مال، جمیع مال، همش یکی هست. و این کان غیر ضروره، اگه نه حجش رو انجام داد و دفعه اولش نیست، فمن از صلب. حدیث چهارم این حدیث چهارم خود با دقت نگاه کنید، این بحث داره. بحث اصلی ما در این جلسه این حدیث چهارم هست که آیت الله حکیم یه مطلبی میگه، آیت الله خویی یکی میگه، بعضی از فقهای دیگه جوری دیگه معنا میکنن. این محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن محمد، سند صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام رجل توفی و اوصا ان یحج عن، وصیت کرده که حج انجام بدن از طرفش. ان کان قال ان کان سروره، اگه دفعه اولش هست حج واجب گردنشه، فمن جمیع المال، از جمیع مال بدن، همون صلب مال. انه به منزلت، استدلال هم میکنه، انه به منزلت دین، این بدهیست، دین الواجب. و این کان قد حج، حجشو انجام داده، فمن ثلثه، از ثلث داده بشه. و من مات ولم یحج حجت الاسلام، مرده و حجت الاسلام رو انجام نداده. ولم یترک الا قدر نفقت الحموله، از ما ترکش هم فقط به اندازه حموله هست. حالا این حموله یعنی چی؟ این رو باید توضیح بدیم. ظاهرش اینه که قدر حموله یعنی به اندازه رفتن و برگشتنش هستش، به اندازه رفت و برگشت هست. و لهو ورثه، وارث هم داره. فهم احق به ما ترک، فان شاءوا اکلوا و انشاءوا حجوا. اگر خواستن این بخورن این ما ترک رو، اگرم خواستن از طرفشون حج، اشاره به این که لازم نیستش حج. پس سه جمله اینجا در این روایت آمده. جمله اول این است که این شخصی که مرده اگر حج بدهکار هست، اینجا از جمیع مال باید داده بشه حجش به منزله دینه. جمله دوم این است که اگر حج انجام داده، حج واجب دیگه بدهکار نیست، از ثلثشه. جمله سوم این است که حجت الاسلام انجام نداده، ولی به اندازه فقط حموله ما ترک او هست. اینجا وراس مختار هستن، می توانند حج از او انجام بدن، می توانند انجام ندن و مصرف کنن. در اینجا آیت الله حکیم جلد ده مستمسک صفحه 243، بعد از اینکه اون روایتی که دلالت دارن بر قضا، این همین روایت رو نقل میکنن. شاید نعم فی صحیحت معاویه ابن عمار، این روایت رو متنش که الان خوندیم همین رو نقل میکنن تا اونجا که و این شاو حج و ان. ایشون میگه نعم این روایت هم هست، فان صدره و ان کان صریحا فی اخراجه من الاصل. صدر روایت یعنی اون جمله اول صراحت دارد در این که چی باید از اصل مال خارج بشه، مثل همون سایر روایات. اذا کان قد اوصا به، اگر وصیت کرده. لکن ذیله ظاهرون فی خلاف ذاله، ذیل این روایت میگه نه، حجت الاسلام به گردنش هست، اگر به اندازه حموله داره اینجا نه واجب نیستش این رو انجام بدن. اذا لم یکن اوصابه، اگه وصیت نکرده باشه. فلابد، چون این مخالف با اون روایاتی قبلی هست، من طرحه او تعویله، پس میخوان بفرمایند که صدر و ذیل روایت با هم دیگه چی داره؟ تعارض داره. به همین دلیل یا باید روایت رو یه جوری توجیهش کنیم که مخالف روایت قبلی نباشه، یا باید طرحش کنیم بگیم که این قابل قبول نیست، هیچ که بهش خلاف اجماع است و هیچ که بهش فتوا نداده و اعراض کردن مشهور ازش. این فرمایش آیت الله حکیم هستش در مستمسک. بله خب بله این جواب رو آیت الله خویی دادن که به ذهن شما رسیده، جلد 26 صفحه 240 میگن، میفرمایند که مراد از زید به قرینه صدر اینه که ماترک برای هزینه حج کافی نیست، فقط حموله هست، فقط یعنی به اندازه حج نیست، یعنی فقط به اندازه رفت و آمد هست، بنابراین به وارث منتقل میشه. همینطور جوابی که جناب عالی به ذهنتون رسید، این جوابیست که آقای خویی دادن. ولیکن آیت الله فاضل میفرمان هم جواب آقای حکیم درست نیست، هم جواب آقای خویی درست نیست. چرا؟ ایشون میفرمان که این نفقه حموله یعنی نفقه حج، فرقی بین حموله و نفقت الحج نیست. چرا؟ به قرینه روایت هارون ابن حمزه قنبی، این روایت رو در جلد 11 مرحوم صاحب وسایل آورده صفحه 46. بیارید روایت رو، حدیث اول 46، حدیث اول، باب و ان من مات و لم یستقر الحج فی ذمته لم یجب القضاء، تو باب 14، کسی که بمیرد و حج بر او مستقر نباشد در ذمه اش واجب نیست قضا کنند. همون حدیث اول آوردید؟ بله. محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن هارون ابن حمزه قنبی که امامی و ثقه و جلیل القدر هست، روایت صحیح است. دو تا سند دیگه هم داره که یکی شیخ، این شیخ این حدیث اولی رو ایشون از من لا یحضر نقل میکنه، دومی سند دومش رو شیخ طوسی داره، سند سومش هم کلینی داره، به سه سند صحیح. البته بعضی از سندها یه بعضی شبهه کردن، ولی به هر حال سند این روایت صحیحه، سه تا سند صحیح داره این روایت. میفرماید که ان علی عبدالله علیه السلام فی رجل مات ولم یهج حجة الاسلام ولم یترک الا قدر نفقت الحج ولهو ورثه. حج حجۃ الاسلام انجام نداده، فقط چیزی که گذاشته به اندازه نفقه حج گذاشته داره، ولهو ورثه، ورثه داره. خب اینجا رو این حساب که اگر به اندازه حج گذاشته، چون اصل مال باز حج از اصل مال باز داده بشه دیگه، اینجا امام میفرمان که هم احق به میراثه، انشاءو اکلو و انشاءو حجو. امام نمیفرماید این باید حج انجام بده، میگه که میتونن بخورن، میتونن حج انجام بدن، در صورتی که این میگه فرمت حجۃ الاسلام انجام نداده. این روایت با اون روایتی که الان خوندیم که میفرماید به قدر حموله، فقط این کلمه حمولش فرق کرده، و الا هم اونم حجۃ الاسلام بود که حجۃ الاسلام انجام نداده بود، اونم فرمود ورثه داره، اونم فرمود حق به میراثه، انشاءو اکل و انشاءو حجو. میفرمایند که آقای فاضل میفرمایند که این نفقه حموله همون نفقه حجه، یعنی میتونه بره و بیاد، یعنی ما این پولی داره که به اندازه رفت و آمد هستش. بنابراین این میشه حج استحبابی. در واقع این که میگه حجت الاسلام رو انجام نداده، این حجت الاسلام واجب نیست. آقای فاضل میفرمایند اینجا سه تا جمله هستش. جمله اولش حج واجبه، اون حدیثی که خوندیم. جمله دومش هم حج چیز هستش، بله حج، بله این بود دیگه، حد جل 75 حدیث 2، بله حدیث 67 حدیث 67 حدیث 4. این حالا برمیگردیم همین حدیث معاویه بن عمار. جمله اولش که او سان یحج عن انتقان از سروره فمین جمعی المال، از همه مال به منزلت دین، این حج واجب بود. و این کان قد حج فقط من این سلسه. سومیش این بود من مات ولم یحج حجت الاسلام ولم یترک الا قطع نفقت الحموله، این همون روایته، این یه بخشی از همون روایته. و لهو و رستتون فهم احق به ما تعریف انشاه و اکل و این آی فاضل میفرد به قرینه اونجا که اون همون هم تعبیر حجت الاسلام هست، چیزی از نفقت الحموله رو میگه بنزه حج، بنابراین نفقت الحموله همون نفقه حجه. بنابراین اصلا بین سعد و زید ایشون میفرمند که تعارضی نیستش، که زید میگه حج مستحبی، سعد میگه حج واجب، بنابراین هیچ تعارضی نیست با روایت دیگه، هیچ اختلافی با هم دیگه چیه ندارن. بله خب دیگه میگین جمع مثل اون نمیشه. فرقش اینه که اون میگه که اون هم سلس داره، اصلا میگه هیچ سلس مرس هیچ خبری نی، میگن اصلا مونده هر چی مونده فقط بنزه نفقت الحموله مونده، میگه فقط اونجا سلس بود، میگه از سلسش انجام بده. اونجا میگه حج وصیت هم کرده، سلس هم هست، میگه از وصیت انجام بده. اینجا نه، بحث وصیت نیست، اصلا پول نداره، بنزه نفقه حموله مونده، اونم همونجا بنزه نفقه حج، یعنی حجت الاسلام حجت الاسلام برایش واجب نشده. به همین جهت صاحب وسائل هم در اونجا در اون باب 14 آورده که میفرماید که مستقر نشده، یعنی این حج حج غیر مستقر هستش. این فرمایش آقای فاضل هستش. میفرماید بنابراین میفرماید این حرف آقای حکیم که میفرمایند که بین صدر و زید روایت تعارض هست، میفرمایند درست دقت نکردن در معنای روایت. معنای روایت این نیست، معنای روایت اگه دقت بشه اینجا صد و زید با هم دیگه هیچ تنافی نداره. بنابراین و اما فرمایش آقای خویی هم میفرمایند درست نیست، تعبیرشون اینه که باطله، بچه دوم هم در باطل هست. چرا؟ دو تا قرینه ذکر میکنن. یه قرینش این است که میفرماید این همین اینجا داره انشاء او اکلوا و انشاء او حجوا. آقای فاضل میفرمان که حجوا در واقع اینجا یعنی با مال خودشون میرن، نه اینکه مال با مال میت، یعنی این مال دیگه مال اونها شده، یعنی ما ترک چی شده؟ ماترک مال ورثه شده. این که میگه ماترک مال ورثه شده، اشاره به این که حج حج استحبابی بوده. این میخوان میگن این قرینه است، این که حج دیگه از مال میت نیست، نه اینکه قدر حموله بوده از مال میت، میخوان از مال میت میشه قضا دیگه. بنابراین میفرمان که انشاء او اکل و انشاء او حج عن، از طرف او یعنی از مال خودشون، از مال، نه از حج از مال میت نیست، ان شاء حج از مال میت نیست، اینجا عبارت درست کنید، نه از مال ورثه. این پس بنابراین این مال مال خود ورثه است، این تعبیر که اونجا نوشتم اینو درستش کنید. حج از مال ورثه است، بنابراین حج چون از مال ورثه است این قرینه میشه برای اینکه اینجا حج واجب نیست. دومیش هم همین هارون، روایت هارون قنوی است که هارون قنوی همین مطلب رو میگن که به جای نفقه حموله گفته چی؟ گفته نفقت الحج. ما میگیم یه قرینه دیگه میتونیم اضافه کنیم و اون قرینه فهم شیخ طوسی است که خب فهم ایشون هم خیلی مهم هستش. ایشون در ذیل روایت در تهذیب وقتی نمید اینو تو صاحب وسائل نیورده. بله؟ آره ما از مال ورثه است، درست شد. خدمتتون عرض کنم که اینجا این مطلب رو صاحب وسائل نیورده در وسائل، ولی که در خود تهذیب هست، تهذیب جلد 5 صفحه 405. اینجا اگه ملاحظه کنید ایشون این حدیث رو اینجوری معنا میکنه. اولا دو تا حدیث ایشون نقل میکنه، دو تا حدیث ملاحظه کنید بعد جنبندیش رو ببینید. حدیث 57 میفرد موسی بن قاسم عن حسن بن ابو عن علی بن رعاب، حدیث سندش خوبه. عن رجل اوصا ان یحج عن حجت الاسلام یا حجت الاسلام فلم یبلغ جمیع ما ترک الا 50 درهما، وصیت کرد حج منو انجام بده ولی که 50 درهم بیشتر نداره، جمیع ما ترکش 50 درهم بیشتر نیست. امام بفرد قال یحج عن من بعض المواقیت التي وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله من قربن. خب این اگه 50 درهم نداره حجی میقاتی بگیرن براش، لازم نیست حجی چی باشه، از وطن بگیرن که گرون باشه، از کسی که رفته اونجا حجی میقاتی بگیرن، من قربن از نزدیک بگیرن. بعد ایشون این حدیث رو که بعدش میگه ولا ینافی هذا القبر خبر ما رواه موسی بن قاسم عن صفوان بن سعید بن یسار عن معاویه تمام، که این سندش هم درسته، این همین نیست که صاحب وسائل هم اشاره کرده بهش در همون صفحه 45 46 حدیث اول. خدمتتون عرض کنم که میفرماید که این منافات این دوتا تعارض ندارن. قال من مات ولم یحج حجۃ الاسلام ولم یترک الا بقدر نفقت الحج، حجۃ الاسلامشو انجام نداده به اندازه نفقه حج هم بیشتر نداره، فورثته احق به ما ترک، لازم نیستش ورثه انجام، میشه مال مال ورثه، انشاء او حج جوان دیگه مال مال ورثه است، اگه خواستن حج انجام میدن به انشاء او اکلو. میگه این دوتا با هم دیگه چرا حدیث اول میگه 50 درهم بیشتر نداره، میگه حجی میقاتی بگیرن، ولی دومی رو میگه چی؟ میفرمه مال حج مال خودشونو بخورن، میتونن بخورن، میتونن حج استحبابی براش انجام بدن، در صورتی که هر دوش حجت الاسلام هست، اونم تعبیر حجت الاسلام داره، اونم تعبیر حجت الاسلام داره. ایشون ببینید چه جوری جمع میکنه، میفرماید لان الخبر متناولا لمن یکون قد وجب علیه حجت الاسلام، در مورد کسی است که حجت الاسلام بر او واجب شده، فلم یحجها حتی فقد ماله، که مستقر شده بهش، و ما تا ولم یترک الا القدر اليسير فوجب ان يحج عن من بعض المواقع. پس اولی هم میشد در این که حجت الاسلام رو انجام نداد و مستقر شده، میگه خب 50 درهمش هم نخورید دیگه، برید این رو از حج میقاتی براش بگیرید. و الخبر الثانی متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج، حج دوم حج بر او واجب، بر او واجب نشده، لقلت ذات یده و مات، برای چون پول کم داشته، مات و خلف فقط ما یبلغ نفقت الحج، این به فقط بنزه حج داره، کل مثلا یه خونه داره، یه خونه کوچولو داره که اگه بفروشه میتونه باز مثلا یه فیش حج بخره، مثلا یه همچین چیزی هست، فلم یجب ان یحج، اینجا واجب نیست. لأن من هذه صفته لا یجب علیه حجت الاسلام، کسی که اینجوری هست حجت الاسلام برای اون نیست. و یسیر و ماله میراثن و کان الامر فی ذلک الی ورثه ان شاء او حج و ان شاء او لم یحج. ایشون فهم ایشون هم همینه که حمل کرده است این روایت رو بر چی؟ بر اونجا که حجت الاسلام بر اون بر مستقر نشده. بنابراین ما میتونیم بگیم که همین فرمایش آقای فاضل به نظر میرسه در اینجا بهتر قبول کنیم، که بگیم به هر حال اینجا این روایت صد و زیدش با هم دیگه منافات نداره، و اگر دقت کنیم این سوم جمله سوم حج استحبابی رو میگه، حج واجب رو نمیگه، با این سه قرینه‌ای که ذکر کردیم. خب فرع دوم از این مسئله، اینم خیلی مطلب نداره، اینم عرض کنیم که فرع سوم که مطلب داره بمونه برای جلسه بعد. فرع دوم از تحریر، مسئله 55 می فرماید که خب و این اوصا به ها، وصیت کرد به حج، اون اگر وصیت نکرد از اصل ترکه باز بدن، از اصل ما چون علم یوسف گفتن. فرع دوم این است که این اوصا به ها من غیر تعیین کونها من الاصل اب سلس فکذالک ایزن، دیگه نگفتش که از سلس هم بده یا اینکه از اصل مال، مطلق گذاشت اینجا فکذالک ایزن. میفهمن بازم چیه؟ بازم از اصل داده میشه. دلیل چیه؟ دلیل همین روایتی که خوندیم، دلیل در همین روایتی که خوندیم، دلیلش از روایت 4 و 5 از همین روایتی که خوندیم 67 رو برید، همین روایتی که الان معاویه عمار آوردیم، شون گفتن که میفرماید که اوصا ان یحج، اینجا همینو میگه و تعیین هم نکرده، وصیت کرده ولی تعیین نکرده که از ثلث بده یا نه، میگه از ثلث، میگه از جمیع مال بده. اوصا ان یحج همینه، اصلا همین مورد همینجاست. روایت 50 هم همین جوره، حارث بیای انمات بعد ان ابي ان رجل سئل ابو عبد ان رجل اوصى بحج فقال ان كان ضروره فمن صلب ماله، اینم باز میگه از صلب. بنابراین فرقی ندارد به این که وصیت کرده باشه یا وصیت مطلق کرده باشه، یعنی تعیین نکرده باشه از صلب. حالا فرع سوم که خیلی بحث داره، ان شاء الله جلسه بعد مطرح خواهیم کرد، مطالعه کنید، این است که حالا اگر وصیت کرد از صلب بده، اینجا صورت سوار مختلفی داره، آیا سلسش میرسه سلسش نمیرسه، وصیت های دیگه هم داره در کنار سلس، وصیت های دیگه نداره، که انشاءالله در جلسه بعد براتون توضیح میدیم. شوق مختلفی داره و اینجا بحثش مقدار مفصلی که میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.